ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان و از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه 14 مهر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 6 ماه اکتبر سال 2021 میلادی، الهیه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. و پیش از این که بهتون بگم که چه گزارش ها و مصاحبه هایی براتون در نظر گرفته شده در این مجله، اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز برون پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای روس خود در مسکو گفت دولت جدید ایران در حال پایان بررسی مذاکرات برجام است و به زودی گفتگوهای وین از سر گرفته می شود. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده است، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شد و هنوز از سر گرفته نشده است. امیر عبداللهیان همچنین گفت که طرفین مذاکرات باید تصمیمات جدی بگیرند و به توصیف او اراده و نیت خود را برای انجام تعهداتشان نشان دهند تا تهران آن را به عنوان یک نشانه مثبت در نظر بگیرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفته بود که دولت جو بایدن آماده است در صورت شکست دیپلماسی راه‌های دیگری را در برابر ایران بیازماید. دادگاهی در قبرس روز چهارشنبه حکم بازداشت موقت مردی را که اسرائیل می‌گوید از سوی ایران اجیر شده بود تا بازرگانان اسرائیلی را در قبرس ترور کند تمدید کرد. سفارت جمهوری اسلامی در نیکوزیا این اتهام را بی اساس خوانده است. این شخص که هویتش اعلام نشده 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه بازداشت شد. پلیس قبرس میگوید در خودروی کرایه‌ای او یک هفتیر مجهز به صدا خفه کن پیدا شده است. به گزارش رویترز این شخص احتمالاً از جمهوری آذربایجان است و گذرنامه روسی دارد. در این ارتباط روزنامه اسرائیلی هیوم دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان به بازداشت فعالانی کردند که به دیدگاه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستند. قرار بازداشت این شخص که هویتش اعلام نشده تا روز دوشنبه آینده تمدید شده است. دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران روز چهارشنبه از ارسال درخواست 200 نماینده برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس خبر داد. محمد رضا احمدی گفت که رتبه بندی معلمان در صورت تصویب قابل اجرا از 31 شهریور خواهد بود. او با اشاره به اینکه برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بودجه 30,000 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده گفت که به احتمال بسیار زیاد در هفته آینده بحث اولویت بررسی این لایحه در دستور صحن مجلس قرار خواهد گرفت. این سخنان پس از تجمع گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران ابراز شد. در خبر دیگر، کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه و در نهمین روز اعتصاب خود در شوش، راهپیمایی و در مقابل فرمانداری و اداره دادگستری این شهرستان تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این شرکت و شفافسازی در باره آن هستند که چند هفته پیش حکم خلع ید مالک خصوصی آن از سوی دادگاه صادر شد. بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل کارگران، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات و اعلام حکم امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. همچنین 500 کارگر شرکت‌های پیمانکاری معدن مس سنگون هم در استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه برای دومین روز اعتصاب و در محوطه این معدن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی سه‌شنبه شب هم در محوطه معدن چادر زده بودند. آنها نیز به سطح پایین دستمزد و وضعیت نامناسب کاری و معیشتی خود اعتراض دارند و خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند. و خبر آخر این که انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانش با اهدای جایزه ویژه‌ای به بکتاش آبتین، کیوان واژن و رضا خندان مهابادی سه نویسنده زندانی در ایران از آنها تجلیل کرد. در این مراسم جایزه باربی در آزادی نگارش را هم که یکی از جوایز این انجمن هست به نویسندگان زندانی ایران اهدا شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پرداخت مبلغ 200,000 تومان ماهانه به خانواده های دهک‌های 1 تا 5 که یارانه خوانده شده در حقیقت یارانه نیست، بلکه وامی است با 2% سود یا کارمزد.
دست کم 60% از مردم زیر خط فقرند و دولت میخواهد بگوید که کاری کردم و الا کل این نظام یارانه پردازی و اینکه مردم رو ولیمه بگیر بکنند از یک فرهنگ گداپردری برمی‌خیزه که خود آخوند در اون بزرگ شده.
مردم در خوزستان همچنان آب آلوده به فاضلاب می‌نوشند.
اصلا چیز طبیعی نیست که در یک شهری یا در یک استانی شما به جای آب شرب فاضلاب در لوله شهرها جاری باشه. این اصلا طبیعی نیست.
کمبود منابع آبی بر اثر انتقال آب و تغییر نیافتن سیاست‌های غیر منطقی آب و کشاورزی به حوزه کارون در استان خوزستان آسیب وارد کرده.
عملا دولت‌های مختلف بدترش کردن به جایی که بهترش کنن و هر دولتی که اومده راه حل ارائه داده شرایط رو خطرناک‌تر کرده.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. علی صالح آبادی با پیشنهاد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رأی اعتماد هیئت وزرا در روز چهارشنبه برای این سمت انتخاب شد. با این وجود همچنان درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به دلیل نگاه و خواستگاه فکری متفاوت تردید وجود دارد. در رابطه با انتخاب علی صالح آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی اجازه بدید که بشنویم از وحید پوراستاد.
علی صالح آبادی رئیس پیشین سازمان بورس به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد. علی صالح آبادی مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی بود. صدای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران.
فلسفه این که گفتن وزیر اقتصاد و دارایی رئیس کل بانک مرکزی رو معرفی کنه دقیقا همینه، که کسی باشه که با وزیر اقتصاد دارایی هماهنگ باشه، با بخش‌های دیگه اقتصادی هماهنگی داشته باشه. تیم اقتصادی دولت برای برون رفت از مشکلات فعلی اقتصادی باید هماهنگ کار کنن.
ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد، از رئیس بانک مرکزی خواست در تعارض منافع به خاطر هیچ منفعتی از منفعت مردم، نظام و کشور کوتاه نیاید. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
معمولا رئیس بانک مرکزی نقش بسیار مهمی داره در تیم اقتصادی دولت، حتی به نوعی میشه گفت که شخصیت درجه اوله، به خصوص نقشش از نظر مبارزه با تورمی که آفت اصلی فعلی ایرانه و نقش دیگری هم داره و اون حفظ قدرت پول ملی ایران هست در مقابل ارزهای خارجی، یعنی حفظ این ارزش پول ایران در سطح بین‌المللی. این دو وظیفه عمده است. آقای صالح آبادی در مجموع اون شخصیتی نیست که در حال حاضر جامعه اقتصادی ایران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی میتونه بهش به عنوان یک شخصیت نیرومند برای ایجاد همین دو شرط روش حساب بکنه. اولا بانک مرکزی باید در درجه اول مثل تمام کشورهای پیشرفته صنعتی و بخش بسیار بزرگی از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی باید از استقلال برخوردار باشه، یعنی بتواند در مقابل دستگاه دولت مقاومت کنه، به خصوص دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی مدام از بانک مرکزی انتظار داشتن به عنوان چاپخانه پول چاپ کنه و کسری بودجه رو تأمین بکنه.
چندی قبل وبسایت خبر آنلاین درباره تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نوشت: به نظر می‌رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشتند و هماهنگ شدن آنها زمان ببرد. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد.
افرادی که الان توی چارچوب تیم اقتصادی رئیس دولت 13 هستن، اینا دارای دیسیپلین اقتصادی یکسانی نیستن. بنابراین از اونجایی که سیاست‌های حاکمیت هم یک دست نیست، به احتمال زیاد دچار انشقاق میشن و این نگاه‌هایشون که متفاوت است تبدیل میشه به کشمکش. بنابراین باید انتظار داشت که این گاری اقتصادی ایران با چندین راننده به این ور اونور منحرف بشه و این البته بر کارایی تیم اقتصادی دولت 13 تأثیر خواهد گذاشت.
با این وجود ابراهیم رئیسی در جلسه رأی اعتماد کابینه‌اش هم خبر داده بود که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت کرده است.
معاون اول را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی ما گذاشتیم و همه دوستان هم گفتیم برای اینکه به گومگو نباشه معاون اول مسئول این هماهنگی است، چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی وزارت اقتصادی برنامه‌بودجه، چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخونه‌های اقتصادی که در رابطه میتونن نقش داشته باشن.
ابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت و انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی بار دیگر بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد. فریدون خاوند اقتصاددان:
مسئله مهم اینه که این تیم اقتصادی بسیار تیم ضعیفی و به خصوص معلوم نیست چه کسی سکاندار اونه، چون که آقای رضایی هم تعیین شده به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، آقای مخبر نقش معاون اول رئیس جمهوری رو داره که مداخله میکنه در امور کشور و خود آقای رئیسی هم از اقتصاد سررشته نداره.
مهار نقدینگی و کنترل تورم، اصلاح نظام مالیاتی، کسری بودجه و ضرورت تغییر در نظام بودجه ریزی، ابر چالش آب و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آن، اصلاح نظام بانکی، توسعه صادرات غیر نفتی، مقابله با تأثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و همچنین تأثیرات تحریم‌ها از جمله مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در حال حاضر هستند. احمد علوی اقتصاددان:
شاید بشه به مسئله تورم اشاره کرد و همچنین مسئله نظام بانکی و از این گذشته مسئله اشتغال که اینا متغیرهای کوتاه مدت اقتصادی هستند در اقتصادهای متعارف. منتها از اون جهت که این مشکلات در اقتصاد ایران به شکل پایدار وجود داشته تو سالهای اخیر، به نظر نمیاد که حاکمیت منابع کافی رو در اختیار داشته باشه و از اونجایی که همین تیم اقتصادی هم دارای یک سازگاری درونی هارمونی نیست، به احتمال زیاد دچار مشکل خواهند شد برای سیاست گذاری.
هنوز معلوم نیست در دولت جدید نقش محسن رضایی نامزد شکست خورده انتخابات که از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شده چیست و همچنین در ماه‌های آینده تیم اقتصادی دولت با نگاه و خواستگاه‌های فکری متفاوت چگونه در کنار هم می‌نشینند و مشکلات و حتی ابر بحران‌های اقتصادی ایران را حل می‌کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گزارش تجارت نیوز، زمان واریز یارانه 200,000 تومانی که ابراهیم رئیسی وعده پرداختش را داده است در آذر ماه است که به 5 دهک اول در ایران پرداخت خواهد شد. هرچند نام آن را یارانه نهادند، اما چیزی شبیه وام یا قرض الحسنه است که با سود یا کارمزدی 2% باید باز پس داده شود. اما آیا دولت جمهوری اسلامی توانی برای پرداخت چنین وامی را دارد؟ سوالی است که با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در میان گذاردیم.
در درجه اول ببینیم که قدرت خرید این پول برای دهک اول حساب بکنیم که بیشترین مقداره، برابری میکند با قدرت خرید 45500 تومانی سالی که این یارانه برقرار شد. در نتیجه افزایشی در میان نیست. نکته دوم این است که دولت این را کجا میاره؟ دولت هم اکنون به بانک مرکزی 117,000 میلیارد تومان بدهکاره. معنیش این است که از بانک مرکزی پول میگیره به عنوان تنقاه گردان، یعنی آخر سال میدم، آخر سال نمیده، وقتی نمیده اون رقم میره روی پایه پولی و تبدیل میشود به 8 برابر اون یعنی تورم، و تورم هم معنیش این است که هر روز قیمت ها رو بالا میبره. درش دولت منبعی جز این نداره در اقتصاد دچار رکود، جز این که از این نوع استقراض ها از بانک مرکزی پول تامین کنه و اینا رو بپردازه.
وقتی دولت توان پرداخت رو نداره، یا بهتر بگیم استطاعت پرداخت رو نداره، اصلا چرا دست به چنین کاری میزنه؟
برای اینکه با همین ارقام رسمی دولتی دست کم 60% از مردم زیر خط فقرند، در نتیجه جامعه دچار انواع مصائب گرفتاری هاست و دولت میخواهد بگوید یه کاری کردم برای اینکه این فشار رو اندکی کاهش بده، و الا کل این نظام یارانه پردازی و اینکه مردم رو ولیمه بگیر بکنند از یک فرهنگ گداپروری برمی‌خیزه که خود آخوند در اون بزرگ شده.
آقای منصور، بیاین فرض کنیم که حالا همه این مبلغ در آذر ماه آنچنان که گفته شده و پیش بینی شده پرداخت بشه و خانواده ها این رو دریافت کنن، دهک اول یا تا دهک پنجم. اما به طور مثال بیایید نگاه کنیم به یک کارگری که چیزی بین 1 میلیون شاید تا 2 میلیون حقوقش باشه. حالا حتی اگر که 5 نفر هم باشن و 5 تا 200,000 تومان هم به اون بدن، همچنان 8 میلیون زیر خط فقر باقی میمونه. چه کمکی است این به معیشت خانواده‌های درمانده؟
این فقط کمک میکنه که مردم از گرسنگی نمیرند و بتونند حداقل رو از آرد یا سویا یا جو تهیه بکنند و اونجوری زندگی کنند. یعنی تامین معیشت آدمیانه که این است که یک سرپناه معطر بالا سر داشته باشه و لباس لازم رو داشته باشه، خوراک رو، این مستلزم دست کم 6 تا 7 میلیون تومان امروز در شهرستان‌های ایرانه. هر چی پایین در از این باشه، یعنی مردم از این ضرورت‌های بسیار بسیار روشن محروم باقی می‌مونن.
دولت اعلام کرده که این دقیقاً یارانه نیست، بلکه با 2% بهره قراره که مردم این رو پس بدن. اون کسی که نداره و قادر به پس دادن نیست، گفته که باز هم وامی به او داده میشه. خب این که مشکلات مردم رو بارها اضافه میکنه.
معلوم نکردن که این مکانیزم، این بازی چگونه است. وام در وام، یعنی وامی رو بدن و خانواده‌ای که نمیتونه پس بده دوباره بهش کمک بکنن که این وام رو بده، ولی بدهکار اون یکی وام باشه. معلوم نیست که واقعا چی کار میخوان بکنن. حداقل میخوان بگن که ما کاری انجام دادیم، از سوی دیگر میخوان بگن که این رو به صورت وام پرداختیم، برای اینکه تا جایی که میتونن میخوان رو دوباره بازپس بگیرن. ولی با این هزینه ها و این مقدار قدرت خرید چیزی برای بازپس گیری وجود نخواهد داشت. در نتیجه ببینید مشکلات اصولا در مسئله یارانه و چگونه پرداختن وجود نداره. مشکل اونجاست که چرا اقتصاد دچار یارانه دهی میشه. در نتیجه نظامی که از نظر تولید زمینگیر شده و نمیتواند به مردم خودش از کانالهای اقتصادی نظیر مزد و حقوق و درآمد زندگی برسونه، اون نظام زانو زده و راه دیگری در برابرش نمونده جز این که توسل بکنه به این نوراهای اهانت‌آمیز دیگر این یارانه پردازد.
تجارت نیوز از واریز یارانه 200,000 تومانی که ابراهیم رئیسی وعده و قول پرداختش را داده است در آذر ماه خبر داده است که به 5 دهک اول در ایران پرداخت خواهد شد. هرچند که نامشو یارانه نهادن، اما چیزی شبیه وام یا قرض الحسن است که با آنچه که کارمزد می‌خوانند 2% باید بازگردانده شود. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا می‌شنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خوزستان همچنان در چنگال بی‌آبی و همچنین بد آبی است، یا بحران آب در آنجا، و تصاویر دلخراش شیرهای آبی که از اونها آب گلالود و لجنالود بیرون می آید هر روز در صفحات اجتماعی به تصویر کشیده می شن. نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی همین چند روز پیش گفت که در آبادان و خرمشهر فاضلاب را به جای آب به خورد مردم می دهیم. در رابطه با کم آبی، بی آبی، بحران آب و بحران آب پر از و آلوده به لجن و فاضلاب و همچنین گلالوده، رادیو فردا دیدگاه سام خسروی فرد، اکولوژیست یا همان بومشناس ساکن کانادا را جویا شده است.
مشکل آب در خوزستان محدود به این استان نیست، یعنی سرمنشأ مشکلات آب در خوزستان رو باید در سرشاخه های رودهای مهم این استان و رودخانه‌های در واقع مهم کشور جستجو کردید. مثلا رود کارون، رود دز، رود کرخه رودهای مهم این استان هستند، رودهای مهم کشور هستند که از استانهای دیگه سرچشمه میگیرند. مثلا کرخه، سیمره، کشکان، قرسو، گاماسیاب از کیلومترها دورتر میاد و بعد وقتی رو تمام این سرشاخه ها و تمام رودهایی که در نهایت به خوزستان میرسه سد ساخته شده، آب سدها برای کشاورزی و مصارف مختلف مورد استفاده قرار میگیره یا حتی این آب به مناطق مرکزی و فلات مرکزی ایران برده میشه، طبیعیه که ما در پایین دست که خوزستان باشه و بعد باز هم در پایین دست استان خوزستان مشکلات هی به تدریج بیشتر بشه. چاره کار به نظر من اینه که یک نگاه جامع به مسئله آب بشه به طور کلی که خوزستان هم مشکلش در این ارتباط حل بشه. یعنی ما نمیتونیم مسئله خوزستان رو بخوایم حل بکنیم و به صورت بخشی یا مقطعی به مسئله نگاه کنیم، در صورتی که استانهای دیگه از همدان به این سو رو نادیده بگیریم. مهمترین مشکل همینه، این نگاه مقطعی، نگاه بخشی به مسائل آب، مسائل اقتصادی یا حتی مسائل سیاسی. اگر که نگاه جامع وجود داشته باشه شاید این مسئله قابل حل باشه.
آقای خسروی فرد، همین چند روز پیش یک نماینده مجلس گفته بود که در آبادان و خرمشهر آب فاضلاب را به خورد مردم می‌دهیم. گفته که بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های پوستی مردم بهش دچار شدن تنها به دلیل اینکه آب آغشته به مطفوع انسان رو می‌نوشن. شما تصور می‌کنید که آیا این توجه بخشی یا توجه مقطعی یا توجه موضعی به این استان رو نمی طلبه؟
مشکل اصلی اینه که در رودخانه های مهم این استان آبی دیگه جریان نداره و آب از استان های دیگه راهی میشه به استان خوزستان. برای همینه که عرض میکنم وقتی که آب در کارون جریان نداره شما شاهد این هستید که پساب و فاضلاب های منتهی به کارون این رودخانه رو آلوده میکنه. وقتی که آب در رودخانه کارون بسیار کم هست یا سایر رودخانه ها، فاضلاب وقتی در سرازیر میشه توان خودپالایی رودخانه ها از دست میره. بنابراین خب میبینید که اون چی که غالب خواهد بود فاضلاب هست و طبیعیه وقتی که این اتفاق بیفته آبی که راهی بشه چه به صورت تا اندازه احتمالاً تصفیه میشه و یا چه به صورت مستقیم، طبیعیه که دچار اون آلودگی باشه. طبیعی از نظر روان بودن فاضلاب عرض میکنم، وگرنه اصلا چیز طبیعی نیست که در یک شهری یا در یک استانی شما به جای آب شرب فاضلاب در لوله شهرها جاری باشه. این اصلا طبیعی نیست.
آقای خسروی فرد، آب شور، فاضلاب، آب گلالوده تا اون درجه که حتی فیلترها از پس تمیز کردن اون برنمیان، در این استان به ویژه در آبادان، خرمشهر و اهواز در لوله ها در جریانه. بسیاری از مقامات پیشتر از شیرین شدن آب استان خوزستان از طریق طرح قدیر دو گفتن و گفته بودن که از سد دز آب شیرین به اونها میرسه. حالا که این نماینده مجلس گفته که اصلا در 32 سال گذشته هیچ طرحی برای حل مشکلات آب در آبادان و خرمشهر وجود نداشته و درخواست کمک کرده. حالا با گذشت چند روز از این گفته ها این کمک همچنان نرسیده و میدونید که هر دقیقه و هر ثانیه اینها دارن این آب رو مینوشن و تماس های بسیاری با رادیو فردا از شکنجه مردم خوزستان خبر میده.
طرح قدیر که به دست سپاه قرار بود انجام بشه و چند سال پیش هم ازش رونمایی شد، وزیر سابق نیرو رفت و افتتاحش کرد، خب طبیعتاً طرحی نبوده که مشکلی رو حل کنه، یک پروپاگاندا، یه رسانه احتمالا میشه گفت بوده. در این حال در نظر داشته باشید که طرح فاضلاب اهواز رو هم
سال گذشته فرمانده قرارگاه خاتم اعلام کرد که با 250 میلیون یورو میخوان که اجرا بکنن. ولی این طرح‌ها، چه اون طرح نمایشی قدیر یک احتمالاً و طرح نمایشی قدیر دو، فعالیت‌هایی نیست که یک شب انجام بشه و یک شب شما بتونید از جواب بگیریدش. مضافاً بر اینکه طرح‌های مثل شیرین کردن آب دریا امسالهم هم میتونه نقش مسکن داشته باشه، اگر که خیلی هم حتی فرض کنیم که سریع انجام بشه، و اینا راه حل واقعاً نخواهد بود. راه حل اینه که متوجه کمبود منابع آب باشیم، کشاورزی رو تا حد ممکن کاهش بدیم، زمین‌های کشاورزی رو برگردونیم، به شکل مراتع تبدیل کنیم. کشاورزی اگر قرار انجام بشه، بهتره که به صورت مدرنش باشه، به صورت هیدروپونیک باشه، به صورت کشاورزی در گلخونه‌ها باشه که آب بسیار بسیار اندک مصرف میشه. کاری که خیلی از کشورها در حتی منطقه خلیج فارس انجام دادن، یعنی طرح‌های به اصطلاح ریگرینینگ انجام دادن، طرح‌های بازگشت به طبیعت رو انجام دادن. به همین و اگر این طرح‌ها انجام نشه، از سرشاخه‌های کارون و دز و کرخه و جراحی تا با این دست و اینا هم البته همه زمان بره، مسکن‌های مثل آب شیرین کن، مثل طرح قدیر هم شاید مقطعی بتونه بعد از دوره بهره برداری اندکی تسکین بده شرایط اسفبار موجود رو، اما طبیعتاً در بلند مدت مسئله حل نخواهد شد. با فرض به اینکه همه کارها درست انجام بشه، پروژه ها سر موقع انجام بشه، به بهره برداری برسه، چند سال دیگه دو مرتبه ما همین مشکل رو خواهیم داشت. برای اینکه جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد، فعالیت های صنعتی توسعه پیدا خواهد کرد، کشاورزی توسعه پیدا خواهد کرد و دو مرتبه ما بعد از چند سال شاهد مشکلات خواهیم بود.
خوزستان همچنان با بحران آب روبروست و اضافه بر آن فاضلاب می نوشند به جای آب. و اما گزارش از ایران حاکی است که کمبود منابع با پوزش. سام خسروی فرد اکولوژیست یا بومشناس ساکن کانادا با رادیو فردا گفتگو می کرد. و اما گزارش از ایران حاکی است که کمبود منابع آبی بر اثر انتقال آب و تغییر نیافتن سیاست های غیر منطقی آب و کشاورزی به حوزه کارون در استان خوزستان آسیب وارد کرده. بر اساس این گزارش ها در این حال انتقال آب از حوزه کارون با توجه به مصرف روزافزون در حوزه زاینده رود گاوخونی کمک نکرده است. همزمان مدیران آب و کشاورزان با تخلیه آب سفره‌های آب زیرزمینی باعث تشدید فرونشست اصفهان و مناطق اطراف آن شدند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
اتفاقی که الان داره میفته در استانهای چهارمحال بختیاری و اصفهان به واسطه دخالت‌های انسانی است در حوزه‌های آبریز کارون و زاینده رود. برای جبران کمبودهای حوزه زاینده رود میان و آب رو از حوزه کارون در محدوده چهارمحال بختیاری منتقل میکنن و این باعث میشه که سهم مبدأ کمتر بشه، اما مصرف هم در حوزه مقصد یعنی زاینده رود کمتر نشده و جمعیت هم در گذر زمان افزایش پیدا کرده. و هر وقت که کمبودی پیش میاد، چیزی که به فکر همه میرسه انتقال آب از حوزه کارون هست. همه خیال میکنن کارون بسیار پر آبه، اما تابستان امسال دیدیم که کارون چقدر آسیب پذیر بوده، به ویژه به واسطه دخالت های بشری. هر نوع دستکاری در بالادست هم مناطق چهارمحال بختیاری رو تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد، آبهای زیرزمینی رو ازش خواهد کاست و هم باعث میشه آب کمتری به خود رود کارون برسه و هر چی سطح آب کارون بیاد پایین تر، در انتهای رودخانه یعنی محدوده مصب، آب شور از خلیج فارس میاد و پیشروی میکنه درون اون محدوده و باعث شورتر شدن آبهای زیرزمینی هم خواهد شد به خاطر تبادلی که میان رودخانه و آبهای زیرزمینی وجود داره. الان در محدوده حوزه کارون در استان چهارمحال بختیاری بسیاری از مناطق آب زیرزمینشون کمتر شده، زراعت داره وضعیت بسیار بدی پیدا میکنه، آب شرب داره کمیاب میشه. از طرف دیگر در حوزه زاینده رود میبینیم که به دلیل برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی، زمین داره نشست میکنه. شهرهای مثل اصفهان ترک‌های بسیار عجیبی برداشتن و مناطق مختلف این حوزه داره به شرایط آسیب پذیر غیر قابل برگشتی میرسه و همه اینا به واسطه دستکاری‌های بشری هست بدون توجه به اهمیت منابع. و سیاست‌های کشاورزی جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته بدون توجه به اینکه آب زیادی رو داره از بین میبره و منابع آب تجدیدپذیر ما داره کمتر میشه، سبب مسائلی شده که عملا دولت‌های مختلف بدترش کردن به جایی که بهترش کنن، و هر دولتی که اومده راه حل ارائه داده شرایط رو خطرناک‌تر کرده. از زمانی که تر انتقال آب از حوزه زاینده رود به منطقه که یزد درش قرار داره انجام شد، خیلی ها حق خودشون میدونن که آب رو از مناطق پر آبتر به مناطق کم آبتر منتقل کنن، و این بدون در نظر گرفتن این هست که هر انتقال آبی باعث تشدید شرایط کم آبی در حوزه مبدأ خواهد شد. به جای اینکه مصرف رو کاهش بدن، به جای که به دنبال منابع آب جایگزین باشن، به جای اینکه از سیلاب ها به طور منطقی استفاده کنن، به جای اینکه محصول مناسبی برای کشاورزی انتخاب کنن که مصرف آب کاسته بشه، فقط به دنبال راه حل هایی هستن که شرکت های بزرگ پیمانکار و مشاور و کارفرماها بتونن بهره مالی بیشتری ببرن، و این مقدمه نابودی تمدن ایرانی در محدوده فلات مرکزی و زاگرس هست.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که کمبود منابع آبی بر اثر انتقال آب و تغییر نیافتن سیاست‌های غیر منطقی آب به حوزه کارون در استان خوزستان آسیب وارد کرده است. از نیکاهنگ کوثر، زمین‌شناس و کارشناس حوزه آب در آمریکا می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستند که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
ای حاکمان فرو رفته در خودشیفتگی و سیاه دلی، روزی خواهید دید که ما چیستیم و ارزش های ما در کجاست، و روزی خواهید دید که ما چیستیم و چه خواهیم شد. ما سنگهای واقعی آسیا و انسانیتیم. ما مظهر دریا و خستگی ناپذیریم. این لحظات تاریکی ما را کورمان نمی کند و هیچ نوع وحشتی ما را از مبارزه باز نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و بشنوید که شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه امروز در کنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن به نقل از سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعاتی را در مورد مراکز تولید و ساخت پهپادها در ایران و آنچه صادرات آنها از سوی نیروی قدس برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نامیده منتشر کرده. علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا درباره تولید این پهپادها در ایران با همکارم روزبه بلحری گفتگو کرده است.
جزئیات زیادی رو در رابطه با نقش مشخصا سپاه پاسداران و نیروی قدس رژیم در تولید این پهپادها افشا کردیم. البته این پهپادها در این 8 محلی که ساخته میشن، خب اینا مواد اولیه میخوان. خیلی از این مواد اولیه خب از داخل ایران تامین میشه، ولی بخش قابل توجهش باید از کشورهای دیگه بیاد، من جمله از چین، از ترکیه، از کره جنوبی. قبلا خب خیلی از این مواد از حتی از فرانسه و آلمان و آمریکا می اومد، ولی خب به دلیل تحریمات این امکانات دیگه الان رژیم نداره، مجبور با کیفیت کمتری بیشترش از چین اینها رو وارد کنه. و تمام این کارخونه هایی که دستن در کار تولید اینا هستن یا وابسته به وزارت دفاع رژیم هستن، مشخصا صنایع هوایی قدس، و یا وابسته به نیروی هوافضای سپاه هستن. ما جزئیات تک تک این 8 محل رو افشا کردیم با نقشه هوایی، با جزئیاتش. حتی بعضا ما ساختموناش مشخص کنیم در چه ساختمونی چه کار مشخصی رو اینها انجام میدن. ما تصویر جامعی از ساخت پهپادا در ایران دادیم و اینکه رژیم آخوندی انرژی فوق‌العاده پول کلانی رو ده ها میلیارد دلار رو داره خرج میکنه برای ساختن پهپادایی که هیچ منفعتی برای مردم ایران نداره، که هیچ، برعکس به دست گروه های نیابتیش میرزونه و امکانات کشور رو همه رو روونه میکنه به کشورهای منطقه، در حالی که مردم حتی در خوزستان آب ندارن، در سیستان و بلوچستان همینطور 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. وضعیت بهداشت و آموزش پرورش که فی‌الواقع به گفته مقامات خود رژیم یه فضاحتیه و خب کرونا رو حتی نمیتونن مسئلهش حل و فصل کنن، واکسن رو ممنوع میکنن، اما صدور پهپاد به کشورهای منطقه برای جنگ افروزی رو راهش رو باز میگذارن.
به ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی برای گروه های نیابتیش در منطقه اشاره کردین. این گروه ها کدام ها هستند و اینکه از چه مسیری این پهپادها یا این کمک نظامی انجام میشه؟ چون که در گذشته هم هر بار که مثلا کشوری مثل عربستان سعودی یا کشورهای دیگر ایران را متهم کردند به ارسال کمک نظامی برای این گروه های نیابتی، جمهوری اسلامی ایران رد کرده. در حقیقت هم تهران و همینطور این گروه ها گفتن که این تولیدات بومی هستش.
والا تا اونجا که به رژیم برمیگرده، رژیم تا الان یه روده راست هم تو شکم به چیز، هر چیزی رو میگه دروغه، میزنه هواپای مسافربری رو سرنگون میکنه میگه دروغه، مردم تو خیام آبان میکشه میگه باید من جایزه حقوق بشر بدین، منبع اصلی بی‌ثباتی و تروریست تو دنیاست میگه که دنبال صلح، هم تروریست خودشو دستگیر میکنن 20 سال براش حکم میبرن توی بلژیک به خاطر بمبی که برده بوده میخواسته اونجا منفجر کنه، میگه اینا توته است. اینجا هم قطعا از این حرفا رژیم زیاد میزنه، ولی خب ما مدارکی که عرضه کردیم و جزئیاتی که نشون دادیم که چطوری اصلا این موضوعه خودش رو رژیم قبل از هر چیز اینا رو عذرگیری میکنه، اینا رو میاره ایران در پایگاه امام علی در نزدیکی تهران در غرب تهران، اینا رو آموزش میده، بعد اینا رو دسته‌بندی میکنه جاهای مختلف برای آموزش میفرسته، از کاشان تا اهواز تا سمنان و اصفهان، که اینا رو آموزش‌های پهپادی میده و بعد اینها با پهپادایی که در اختیارشون قرار میده به اون کشورها اعزام میکنه. و بعد این رژیم که در شاموت بازی و دروغ پراکنی فی‌الواقع رقیب نداره تو دنیا، بسیار از این پهپادایی که خودش درست میکنه با اسامی مختلف اینا رو رنگش میکنن، شکل دیگه بهش میدن و به مثلا اینایی که یمن استفاده میکنه.
این اطلاعات رو شورای ملی مقاومت ایران گفته که از طریق سازمان مجاهدین خلق ایران به دست آورده، اما این اطلاعات چگونه به دست سازمان مجاهدین خلق ایران رسیده؟
سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل یک شبکه بسیار بسیار گسترده و وسیع داره در سراسر ایران، در شهرهای مختلف، در همه جا، و خب این شبکه دسترسی داره به محلها، دسترسی داره به اطلاعات. فقط هم این زمینه نیست، ببینید در زمینه اتمی، در زمینه موشکی، در زمینه تروریسمش، در زمینه کارکردهای داخل خود رژیم و امروز هم که خب در زمینه پهپادی بود. این نشون دهنده خب جایگاه و پایگاه این سازمانی که رژیم بارها و بارها تلاش کرده که نابودش کنه ولی نشد. ماها و ماها روی این گزارش کار شده که عرضه کردیم، بس یک روز و دو روز یا یک منبع و دو منبع نیست، ده ها منبع در سراسر ایران جاهای مختلف اطلاعات سرجمع شده. خب این توانایی رو سازمان مجاهدین داره که بتونه اینا رو سرجمع بکنه و تبدیل بکنه به اون چیزی که بسیم در واشنگتن اونو افشا بکنیم.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا درباره تولید پهپادها در ایران به پرسش‌های روزبه بلهری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و آخرین خبر این است که انجمن قلم آمریکا یا پن، نهادی مستقل که از آزادی اندیشه، نگارش و بیان نویسندگان در جهان دفاع می کند، جایزه آزادی خود را به طور مشترک به 3 نویسنده زندانی ایرانی اهدا کرد. این نویسندگان رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان بارژن به اتهام فعالیت‌هایی در چارچوب کانون نویسندگان ایران با احکام سنگینی در زندان به سر می‌برند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
شامگاه سه‌شنبه موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک میزبان مراسمی بود که طی آن انجمن پن آمریکا در حضور 800 تن از مدعوین جایزه آزادی نوشتن سال 2021 خود را به سه نویسنده ایرانی در بند در زندان اوین اهدا کرد. رضا خندان مهابادی محکوم به 6 سال حبس تعزیری، بکتاش آبتین 6 سال و کیوان باژن با حکم 3 سال و 6 ماه زندان از مهر ماه سال 1399 تا کنون به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برند. جایزه سالانه آزادی نوشتن جایزه است که انجمن قلم آمریکا پن به نویسندگانی که در سراسر جهان به دلیل نوشتن و یا دفاعشان از آزادی بیان مورد تعقیب، آزار و یا زندان قرار می‌گیرند اهدا می‌کند. سوزان ناسل مدیر اجرایی انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای درباره دلیل اهدای این جایزه گفت این سه نویسنده نه تنها به دلیل نثر و ایده‌هایشان بلکه برای زیست شجاعانه و فداکاری‌های فراوانشان برای آزادی اندیشه و خلق آزادانه هنر و فرهنگ انتخاب شدند. درباره تأثیرات این توجهات جهانی به نویسندگان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته در ایران، محسن حکیمی مترجم ساکن تهران میگوید
در مورد اهمیت این جایزه ها و کارزارهای از نوع جایزه و کارزار انجمن قلم آمریکا، من فکر کنم اهمیتش بیشتر از این نظره که جنبه تبلیغی داره و افکار عمومی جهان رو متوجه وقایعی و اوضاع سیاسی ایران میکنه، وگرنه تا اونجا که مربوط به تأثیرش روی جمهوری اسلامی میشه فکر نمیکنم تأثیر چندانی داشته باشه. در واقع واقعیات این 40 ساله نشون میده که این نوع کمپین ها و این نوع جایزه ها نه تنها تأثیر نداشته در مورد جمهوری اسلامی، بلکه حتی ممکنه تأثیر عکس هم داشته باشه. بنابراین بیشتر اهمیتش از این زاویه مطرحه که مران افکار عمومی جهان را آگاه میکنه نسبت به اوضاع داخلی ایران.
با این حال نویسنده، منتقد و روزنامه نگاری چون فرج سرکوهی که خود در زمان روبوده شدن به دست وزارت اطلاعات ایران در سال 1375 با حمایت‌های جهانی روبرو شد و در این باره تجربه بی‌واسطه‌ای دارد، درباره تأثیر این گونه جوایز بر سرنوشت نویسندگان ایرانی معتقد است.
جایزه انجمن قلم آمریکا، پن آمریکا، برای سه نویسنده زندانی و کانونی سندگان و نامه اخیر نویسندگان معروف و معتبر و برندگان جایزه نوبل در حمایت از این نویسندگان که خواستار آزادی بی غیر شرط این نویسندگان از زندان شدند، نقش بسیار مهمی در کارزار در حمایت از اونها خواهد داشت و داره، چرا که معمولا این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلم پن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند، مشهور هستند، مخاطبان میلیونی در سرتاسر جهان دارند، حمایت میکنند، شرکت میکنن در یک کارزار، طبیعتاً تمامی رسانه‌ها اینو منعکس میکنن، افکار عمومی برانگیخته میشه، مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان ها فشار میاره و همه اینها سبب خواهد شد که اولا موضوع زندانی بودن نویسندگان بروز بشه، مطرح بشه و بعد جز خواسته های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه‌ها به اصطلاح اون مدام منعکس بکنن، در صدر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین‌المللی برای حمایت از نویسندگان زندانی ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره، چون که در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از نویسندگان نجات داده، سبب شده که برخی از اونها آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب، دربند و زندانی، سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب بکنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستن در این مبارزه و این بسیار مهم هست. وقتی آدم در یک کشوری مثل ایران هست، مهم هست که بداند تنها نیست و طبیعتا روحیه اونا رو تقویت خواهد کرد.
سوزان ناسل مدیر عامل انجمن قلم آمریکا با اعلام حمایت این انجمن از سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران گفت زندانی کردن این سه عضو دلیر جامعه نویسندگان ایران که تنها سلاحشان اندیشه آنهاست ورشکستگی فکری نظامی را آشکار می‌کند که چنان هراسان از بقای خیش است که در تقلای بی‌ثمر به حذف آزادی اندیشیدن روی آورده است. این جایزه در سالهای گذشته به 48 نویسنده زندانی در سراسر جهان از جمله فیلمساز روسی آلگ سنتسوف و نویسنده و فعال سیاسی چینی خو ژیانگ اهدا شده که به گفته انجمن پن آمریکا 44 تن از آنان تا کنون آزاد شدند.
انجمن قلم آمریکا پن روز چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانه اش با اهدای جایزه ویژه‌ای به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده در بند در ایران از آنها تجلیل کرد. گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه بسا این که بخواید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیارتونه. و همچنین سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو به صورت کامل اونجا ببینید و بخونید. خدا نگهدار تک تک شماست.